دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو، میبینم دهانهای با حقد و غضب پوشیده شده و دندانهای با غیظ به هم فشرده شده رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستند. چه بکنم اگه کسی نمیبینه؟ در حوادث فتنگون شناخت عرصه دشواره، شناخت اطراف قصه دشواره، شناخت مهاجم و مدافع، ظالم و مظلوم، دشمن و دوست دشواره.
روایت فتنه.
در تاریخ هر ملت روزهای خاص وجود دارد که نقش بسزایی در سرنوشت آن ملت داشته است. روزهایی با حوادث تلخ و شیرین، روزهایی که گاه ملتی را به عزت و اقتدار و افتخار رسانده و گاه آنان را به قهقرا کشانده و تحقیر کرده. 29 اسفند 1329 یکی از روزهای درخشان تاریخ ملت ایران است، روزی که بزرگترین صنعت این کشور یعنی نفت ملی شد. 22 بهمن 1357 هم از این روز هاست، روزی که در لسان رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران یوم الله نام گرفت. و 3 خرداد، روزی که ملت ایران با فتح خرمشهر به جهانیان نشان داد که اجازه نخواهد داد حتی یک وجب از خاک این کیان مقدس اسلامی به یغما برود. و این نخستین بار بود که پس از 200 سال در جنگی که به ملت ایران تحمیل شده بود، پاره ای از خاک این سرزمین جدا نشد و این مهم حاصل نشد جز به همان دلیل که انقلاب ایرانیان در سال 1357 به پیروزی رسید. آنان که این دو کار بزرگ تاریخ ایران را به انجام رساندند، به 3 رکن تکیه کردند: ایمان و عقیده اسلامی، پیروی از رهبری الهی و حضور فعال و مسئولانه در صحنه. همین 3 رمز عامل پیروزی ایران اسلامی در همه میدانهای مصاف با دشمنانش بوده است، رموزی که اگرچه برای خصم آشکار است اما از درک آنها عاجز است و از همین رو هر از گاهی تلاشی مذبوحانه می کند و توسعه نو را تدارک می بیند، بلکه ایران و ایرانی را به زانو درآورد و نگذارد این ملت به پا خواسته و تعالی‌گرا به الگویی برای سایر ملت‌های سرکوب شده تبدیل گردد. ملت ایران در سال‌های حاکمیت طاغوت در غیاب رهبری توانا، مقهور قدرت‌های استعماری به خصوص دولت‌های انگلیس و آمریکا شد و به کودتای انگلیسی رضاخان در 3 اسفند 1299 و کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد 1332 تن داد. اما هنگامی که ندای حق امام خمینی را شنید و برای اعتلای کلمه حق و خلع استبداد و دفع استعمار به او لبیک گفت و حاضر شد در این راه جانبازی کند، اوضاع دگرگون شد و انقلابی که به جرأت میتوان آن را بزرگترین و مؤثرترین انقلاب در تاریخ معاصر جهان دانست شکل گرفت. اما چه بسیار قیامها و انقلابهای آزادی خواهانه و عدالت طلبانه که شروعی خوب و موفق داشتند اما قوام و دوام نیافتند، حال یا به سبب اختلافات داخلی یا دخالت‌های خارجی و یا هر دو عامل. از همین رو بود که امام راحل با دوراندیشی و درایت حفظ انقلاب را از پیروزی اولیه آن مهمتر دانستند و به عنوان مرجع بزرگ شیعیان و در عین حال رهبر انقلاب اسلامی، حفظ نظام اسلامی را از واجبترین فرایض دینی شمردند. این رهنمود امام خمینی رضوان الله تعالی علیه همواره نسب العین امت امام بوده که او را در باشکوه ترین تشییع جنازه تاریخ بدرقه کردند و با او پیمان بستند تا بنای نظام جمهوری اسلامی را روز به روز بیشتر تحکیم سازند و از نثار هیچ چیز حتی خون خود برای پاسداری از یادگار بزرگ امام راحل دریغ نورزند. این همان نیرویی بود که 20 سال پس از بدرود با امام خمینی به یاری ملت ایران آمد تا بزرگترین هجمه دشمنان و زخم خوردگان از انقلاب خمینی را دفع کند و فتنه‌ای را که به نیرنگ ساخته بودند بیرنگ نماید.
نکته من به نظر من برمیگرده به این که ما یک پدیده بزرگ رو که یه آزمونی برای مردم ما بود، ما اون رو پشت سر گذاشتیم، عبور کردیم.
مجتبی شاکری، کارشناس مسائل سیاسی:
خیلی از کشورهایی که در اطراف ما هستن، اینها که در معرض انقلابات رنگین قرار گرفتن، دچار استحاله شدن، دچار فروپاشی شدن و تن دادن به اون فشارهای بیرونی که وجود داشت. در مورد کشور ما، ما برخلاف تمام تحلیل‌هایی رو که استراتژیست‌های آمریکایی داشتن و با تمام علوم جامعه شناسی، علوم سیاسی، علوم مدیریتی رو که اونها باش سر و کار داشتن، با آزمون‌های مختلفی رو که میتونستن به کار ببرن، با همه اون عقبه علمی رو که به کار گرفتن، با این حال نتونستن در مقابل تصمیم ملت ما این تصمیم رو به سمت و سوی خودشون هدایت کنن، مدیریت کنن و اون نتیجه ای رو که میخوان بگیرن. و این برمیگرده به این که ما از یک عقبه ای برخوردار هستیم. ما یک ملتی هستیم که قرنها در انتظار حکومت اسلامی بودیم.
در خرداد ماه 1388، هنگامی که در 20 سال وداع ملت ایران با امام و مقتدایش ایرانیان به گونه‌ای بی سابقه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و رکوردی کم نظیر از مشارکت سیاسی در دنیا را رقم زدند، دشمنان قسم خورده انقلاب و ایران اسلامی عزم جزم کردند تا شیرینی این نصرت را در کام ملت ایران تلخ سازند و فرصت بزرگی را که برای دفع همه تهدیدها و تحریم‌ها فراهم آمده بود به تهدیدی تازه مبدل کنند.
بعد از جنگ تحمیلی، جنگ سخت، دشمن برنامه‌ریزی بسیار حساب شده ای رو در قالب جنگ نرم برای جدایی افکندن بین مردم و ولایت و بین این اعتقاد عمیقی که مردم دارند با ولایت فقیه پیشه کرد.
محمد حسین رجبی دوانی، استاد دانشگاه،
و تلاش‌های فراوانی رو انجام داد و در حقیقت با انتخابات 1388 می‌خواست نتیجه 20 سال توطئه چینی خودش رو به دست آورد، که البته در این 20 سال با برخی از چهره‌های استحاله شده، کسانی که قبلا در صفوف انقلاب و حتی در جایگاه‌های مدیریت نظام حضور داشتند ولی خودشون از اعتقاد مردمی به ولایت بی بهره بودند، از اینها هم استفاده کرد، اینها رو با خودش همراه و همگام کرد. در حقیقت یک ائتلاف و اتحادی بین دشمنان قسم خورده مستکبر انقلاب و خائنین داخلی، افراد استحاله شده ای که حالا پشت به ارزش‌های دینی و انقلابی کرده بودند، پدید آمد و تمام صاحبان رذیلت‌ها دست به دست هم دادند تا به بهانه انتخابات بتونند این نظام مقدس رو به یک چالش عظیمی بکشانند و نهایتاً از پای در بیارند.
با کمال تأسف، همراهی برخی جریان‌های سیاسی قدرت طلب و فریب خوردی داخلی که منافع کوتاه مدت و جناحی خود را بر منافع ملی و حفظ اصل نظام ترجیح دادند، دشمن را جری‌تر ساخت تا تدارکی عظیم برای ایجاد فتنه پیچیده را سامان دهد و به بهانه تقلب در انتخابات به همه قوانین، ارزش‌ها، هنجارها و اصول و به عبارتی به اصل نظام اسلامی که میراث گرانقدر امام راحل و صدها هزار شهید به خون خفته این ملت بود تعرض کند. فتنه‌ای که هرچند به طور گسسته ولی به مدت قریب به 7 ماه ادامه یافت و دشمن مترصد بود با مناسبت سازی و کشته سازی و عملیات روانی سنگین آن را تا مرز فلج کردن کشور در همه شؤون و در نهایت تا سرنگونی نخستین نظام مردم سالاری دینی و تنها الگوی حکومتی غیر غربی و غیر شرقی و مستقل جهان پیش ببرد.
ببینید این نوع هدیه همونطور که حضرت آقا هم فرمودن جنگ نرم بود.
حمید رضا مقدم‌فر، کارشناس مسائل سیاسی:
شما وقتی جنگ نرم رو ملاحظه میکنید، در مفهوم شناسی جنگ نرم، در شناسای ابعاد او، نقاط آماج و اهداف او، مخاطبین او، همین ها رو که میبینید و الگوهای عملی و اجرایی که اینا تجربه کردن، دستور عملهای 198، دستور عملیاتی جناب جینشا و همه اینها رو که ملاحظه میکنین، تئوری عملیات ها گذشته، تجربه ها تاریخ، میبینیم که این در این مدل، در این فتنه و در این جنگ نرم فرایندی در کار هست، اتفاقاتی پی در پی باید رخ بده. در این فرایند یک هدف میانی هست، یک هدف نهایی. هدف نهایی براندازی و تغییر ساختار سیاسی کشور در مدل جنگ نرم. هدف میانی چیه برای رسیدن به اون هدف نهایی؟ هدف میانی اینه که شما در جنگ نرم دشمن بتونه یک فریب بزرگ ایجاد کنه با تکنیک ها، روش ها، ابزار رسانه و همه ی ابزار، کشت سازی، مدل سازی ما، با اینها بتونه نهایتاً در افکار و عقاید و احساسات مردم تأثیر بذاره.
اما این بار هم تیرهای زهرآگین فتنه دشمنان ملت مسلمان ایران به خطا رفت، به همان دلیل که پیشتر هم ناکام مانده بودند، به علت نشناختن ملت ایران و درک نکردن قدرت اسلام و غیرت دینی مردم، همان انگیزه‌ای که در دی ماه سال 1356 وقتی به دستور محمد رضا پهلوی مقاله‌ای توهین‌آمیز بر ضد امام خمینی و علمای اسلام در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید، مردم دیندار و غیرتمند را به اعتراض واداشت و یوم الله 19 دی ماه 56 را در قم آفرید. حماسه‌ای که فرایند سرنگونی رژیم استبدادی و وابسته محمد رضا را کلید زد و یک سال بعد از آن به پیروزی نهایی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1357 انجامید. و همین غیرت دینی ایرانیان متدین و غیور را که از حق حرمت و قداست عاشورای حسینی به خشم آمده بودند در نهم دی ماه 1388 در سراسر ایران به خیابانها کشاند تا یوم الله دیگر خلق کنند و ریشه فتنه ای را که عالمی برای بهره برداری از آن بسیج شده بودند قطع سازند.
اما این روزی که مردم همه داغدار و عزادار سید الشهدا هستن و این حماسه رو به عنوان یک درس بزرگداشت برایش میگیرن،
حمید رضا مقدم‌فر، کارشناس مسائل سیاسی:
در این روزی عده اومدن نمادهای این به اصطلاح حرکت مقدس رو به سخره گرفتن، اهانت کردن، جسارت کردن، هلهله کردن، این بنی امیه در حادثه کربلا که بعد از عاشورا هلهله کردن، کف زدن، پرچم آتیش زدن، جسارت به قرآن کردن، به مقدسات، مردم خروشیدن. در واقع اون یک جرقه‌ای بود که باعث انفجار مردم شد. مردم تا اون موقع صبر میکردن، حادثه روز عاشورا مردم رو به انفجار رسوند.
کی میاد در عزای امام حسین هلهله کنه و کف بزنه؟ بی احترامی به خون امام حسینه، بی احترامی به خون شهداست، نه فردای قیامت مسئولن، ما از اینا بریم، اونا از ما نیستن.
بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان مسائل سیاسی این اعتقاد رو دارن که
علیرضا افشار، قائم مقام اسبق وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی:
هوش سیاسی و بصیرت مردم در مقایسه با کشورهای دیگه از سطح بالایی برخورداره. یعنی مردم ما نسبت به مسائل، حالا چه داخلی، چه منطقه‌ای، چه بین‌المللی، بی‌تفاوت نیستن، نظر دارن.
خب یک رویدادی که میخواست با هدف براندازی و لطمه زدن به پایه‌های نظامی حرکتی رو دنبال بکنه، نمیتونستن مردم نسبت به اون بی‌تفاوت باشن. و این جریانی که قصدش این بود که اصلا در همه انقلاب اسلامی رو به چالش بکشه و دستاورد خون شهدا و دوران دفاع مقدس، که مردم با این پدیده‌ها و رویدادها بزرگ شدن، زندگی کردن، از خودشون میدونن این انقلاب به دست خودشون به ثمر رسیده بود، طبعا با اون بصیرت بالایی که در مردم ما هست و این رویداد، ما باید منتظر چنین حضور حماسی می بودیم.
این ملت عظیم از قشرهای مختلف در سراسر کشور نگاه میکنن به صحنه، میشناسن صحنه رو. خیلی چیز بزرگ و مهمی است. اینی که من عرض میکنم روز 9 دی موندگار در تاریخ به خاطر این است.
خروش یک پارچه ملت ایران در 9 دی ماه هرچند در رسانه‌های غربی و معاند انعکاس نیافت، ولی آنچه توطئه‌گران خارجی طی قریب به یک سال، یعنی از ماه‌ها قبل از انتخابات دهم ریاست جمهوری رشته بودند، پنبه کرد. دشمن بار دیگر دریافت که ایمان و اعتقادات و ارزش‌های ملت ایران را به حساب نیاورده و مادام که بر این اساس ملتی در سایه رهبری فرزانه و الهی هوشیارانه در همه صحنه‌ها حضور دارد، نمی‌توان او را به زانو درآورد و انقلاب و هستیشان را مصادره به مطلوب کرد.
نوه دی در فرمایش مقام معظم رهبری از این جهت مورد تأکید قرار گرفت که یک رویداد مهم ملی بود.
علیرضا افشار، قائم مقام اسبق وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی،
که مردم اعتقاد و علاقه خودشون به ماهیت اسلامی نظام تثبیت کردن، یعنی یک رفراندوم ملی بود. فقط در تهران نبود که این اتفاق افتاد، که ما از میدان آزادی تا تهران پارس و تمام خیابان‌های منتهی به این مسیر طولانی جمعیت متراکم داشتیم. در همه شهرهای کشور چنین وضعیتی بود که مردم یک پارچه دو مرتبه ندای اسلام خواهی داشتن در ماهیت که از جمهوری اسلامی تنبال می‌کردن و توسط یک جریان فتنه و استکبار جهانی و عوامل خارجی و داخلیش سعی کردن که این ویژگی جمهوری اسلامی ایران رو زیر سوال ببرن. نوه دی در حقیقت خط پایان بود به این توطئه ها و فتنه ها که با حضور و مشارکت مردم رقم خورد.
یوم الله 9 دی آثار و برکات شگرف و فراوانی را در پی داشت. ناامیدی فتنه‌گران خارجی از آن جمله بود، به گونه‌ای که به صراحت شروع به توهین به ملت ایران کردند، حالان که تا پیش از آن همین مردم را به سبب آزادگی و عدالت‌خواهی می‌ستودند. این ناامیدی چنان عمیق و گسترده بود که همه اعتراف‌های تصنعی فتنه‌گران را از هم پاشید و تحرکات آنها را هم در میدان و هم در عرصه فضای مجازی کور و ابتر ساخت.
نظام سلطه امید نداشت با حادثه 18 تیر کار را تمام کنه.
حمید رضا مقدم‌فر، کارشناس مسائل سیاسی،
او میخواست آغازی برای یک پروژه داشته باشه، که البته 23 تیر حضور مردم در میدان اونها رو به عقب راند، اما از در بیرون شدن، از پنجره مجدد وارد شدن، از پنجره وارد شدن و طی 10 سال تلاش نرم در حوزه‌های فرهنگی، حوزه‌های اجتماعی، با ابزار رسانه‌ای، با ابزار اطلاعاتی، تلاش بر روی نخبگان، بر روی دانشگاهیان، تلاش برای مسئولین و منفعل کردن اونها در حوزه‌های سیاسی، در حوزه‌های اقتصادی اجتماعی 10 سال تلاش کردن. در واقع حادثه فتنه 88 بنا بود نتیجه گیری این 10 سال تلاش نظام سلطه باشه، یعنی 10 سال فعالیت کردن، بناست محصول کار رو، میوه کار رو در فتنه 88 بچینن و برداشت کنن. اما حادثه نوح حضورتان عرض کنم که دیما این کار رو تمام میکنه و اون روزیست که الیوم یعص الذین کفروا من دینکم، این روزیست که دیگه دشمن ناامید میشه، دشمنان اسلام با حماسه نوح دی ناامید شدن که نمیشه مردم رو فریب داد، میشه ایجاد فراز و نشیب کرد ولی نمیشه اونها رو فریب داد. اونجا هزیمت و شکست دشمن رقم
میخورد. ما از مردم ایران در قبال خشونت هایی که بعد از انتخابات روی داده و همچنین از شجاعت مردم ایران که حق انتخابات آزاد را در خیابان فریاد زدند.
به پی استعداد بین المللی که از نمایش عظیم ملت در 22 خرداد 88 به شدت زخم خورده،
اصابانی مختلف به کسانی است که معتقدند مذهب باید از حکومت، از قوانین، از آموزش و پرورش جدا باشد.
ما در واقع برون اقلام آشکار کارهای زیادی برای ادامه تظاهرات انجام دادیم و به این کارها برای حمایت از آنها ادامه خواهیم داد.
سال منتظر بودیم. 30 سال بخت توی گلو هم مونده.
این جریان چه پیش قرابالانش دانسته باشن چه ندانسته باشن، یک جریانی بود طراحی شده، تصادفی نبود.
از طرف یکی است کسانی که در فرقه بهائیت بود به نام آقای آرتین غضنفری یک روز قبل برای من اومد با این مضمون که فردا عاشورا سبز خواهد.
پیروزی خون بر شمشیر، ماها عادت کردیم این حرفا رو هی تکرار میکنیم، عمقش کنهو گاهی از یادمون میره. خون بر شمشیر، مظلوم بر ظالم فائق میاد.
نظام در برخورد با جریان فتنه بسیار با مماشات، بسیار با تسامح و تساهل در واقع روبرو شد.
مجتبی شاکری، کارشناس مسائل سیاسی:
یعنی نظام به محض اینکه نتایج انتخابات اعلام شد و کسانی که قصد داشتند برای اینکه اردوکشی خیابانی کنند تذکر لازم رو به اونا دادن که اردوکشی خیابانی خلاف قانونه، اگر کسی اعتراضی داره اعتراضش رو باید از سازوکار قانونی دنبال بکنه. اصول اولیه دموکراسی و مردم سالاری دینی اینه که مقید به قانون باشیم، سازوکاری که همون کسانی که نامزد شدن با همین قانون اساسی و با همین قوانین آمدن در مرز انتخاب مردم قرار گرفتن و اگر نظری دارن اعتراضی دارن با همین قانون باید اون مورد رسیدگی قرار بگیرید.
در نهم دی ماه ملت یک پارچه بر قانونمندی تأکید و از قانون گریزان و رفتارهای غیرقانونی ابراز انزجار و براءت کرد. هرچند رسانه‌های استکباری از پوشش اجتماع عظیم ملت ایران در نهم دی ماه 1388 تفره رفتند، اما جهانیان به خصوص دنیای غرب بار دیگر با این واقعیت مهم و اصیل روبرو شد که آحاد ایرانیان پشتیبان انقلاب و نظام خود هستند و نمیتوان با شعارهای غیر دینی و صرفاً ملی گرایانه آنان را جذب کرد. البته غربی‌ها به پیروی از شیطان بزرگ وقتی از فتنه سازی در داخل کشور طرفی نبستند، به افزایش فشارهای خارجی علیه ملت ایران روی آوردند تا به زعم خود از ملت ما انتقام بگیرند. از همین رو شدیدترین تهدیدها و تحریم‌ها بر ضد ایران اسلامی در دستور کار دنیای استکبار قرار گرفت. به عبارتی در این برهه حساس از تاریخ ایران که ملت ما برای دستیابی به جایگاه درخور خود در سطح بین‌المللی تلاش می‌کند، به سبب اینکه در برابر زیاده طلبی و سلطه‌جویی دولت اهریمنی آمریکا و متحدانش سر تعظیم فرود نیاورده، همزمان آماج تیرهای شرارت دشمنانش در عرصه‌های مختلف جنگ سخت، بعد جنگ نرم و جنگ اقتصادی قرار گرفته است.
یک نکته را هم عرض بکنم به جوانان عزیز انقلابی، به فرزندان عزیز انقلابی خودم، فرزندان بسیجی، فرزندان انقلابی، از زن و مرد عرض بکنم. شماها میشنوم من از اطراف اکناف کشور از اونچه که تحتک بیگانگان از ایمان دینی
به گوششون میخورد یا به چشمشون میبیند عصبانی هستند، عصبانی هستید. وقتی میبینن روز عاشورا چگونه یک عده‌ای حرمت عاشورا را هتک میکنن، حرمت امام حسین را هتک میکنن، حرمت عزاداران حسینی را هتک میکنن، دلهاشون به درد میاد، سینه هاشون پر میشه از خشم. البته خب طبیعی هم هست، حقم دارن، ولی میخوام عرض بکنم جوانهای عزیز مراقب باشن، مواظب باشن، هر گونه کار بیرویه ای کمک به دشمن است. در شرایطی که دشمن با همه وجود، با همه امکانات خود در صدد طراحی یک فتنه است، یک بازی خطرناکی رو میخواهد شروع کند، باید مراقبت کرد او رو در اون بازی کمک نکرد. باید مراقبت کرد، خیلی باید با احتیاط و تدبیر و در وقت خودش با قاطعیت وارد شد. دستگاه‌های مسئولی وجود دارن، قانون وجود دارد، بر طبق قانون بدون هیچ گونه تخطی از قانون بایستی مر قانون به صورت قاطع انجام بگیرد.
بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنم ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم،
مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خویشتن، گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم بر او.
صدای مکتب سلیمانی، صدای شهادت، صدای مقاومت در رادیو مقاومت.
رادیو مقاومت،
الغوث الغوث تا همیشه پرمعناس، با حزب الله پرچم پرچم آل تا ابد.
شناختن و شناساندن مکتب سردار شهید سلیمانی در رادیو مقاومت.
قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت در مکتب شهید سلیمانی.
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، عمار داره این خواهد.
صبح شما بخیر باشه هموطنان گرامی. از پخش شبکه رادیوی گفتگو در ادامه بخش اول برنامه در خدمت شما هستیم. شما میتونید برای اطلاع از جدول پخش برنامه ها و همینطور موضوعات برنامه ها به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه بکنید. به ساعت 10 صبح نزدیک میشیم. دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید و از این برنامه هم انشاءالله استفاده بکنید و بهره مند بشید. زمین 360